سر دلان سوز جان نهانست، نغمه یه بزن جهان آه عاشقانست، در دل سر دلان سوز جان نهانست، به شوق تو سر میزند بر در زمان ده، که هر زمان پر میزند سوی آسمان ده. ای نگار ما گل و زار ما، چشم تار ما براونا، طالع جهان اختر نهان صبح ناگهان، نگار هم طالع جهان اختر نهان صبح ناگهان، نگار هم نگار هر خانه جهان اختر نهان صبح ناگهان، نگار
در پایان برنامه عرض میکنم راز آرامش در رها کردن ذهن از نگرانی هست. خدا حافظ.
سیر موی تو شد، دل به چشمانت دارو ندارم بود دارو ندارم کو من دل بستم به آن که دل دارم بود دل بر نازم کو
وطن نام تو نام نامداران
نام جاویده وطن صبح امیده وطن جلب کن در آسمان همچون مهر جاویده
همه فست تو بادا نوبهاران
آمد نوبهار
سبزی سپیدی سرخونی
کشور ما کشور ایران بود مسکن شیران و دل ایران بود
مبادا دشمنت را جز زبونی
من جون ناقابلم و میدم برای وطنم هر جا باشم بلند میگم پاینده باشه میهنم
ایران را بشنویم
من یک رأی دارم
فردایی بهتر
من هم یک رأی دارم
بویم یک رأی دارم
فردایی سربلند
من یک رأی دارم
من هم یک رأی دارم
فردایی پر افتخار
ما هم یک رأی دارم
فردایی پر غرور
من هم یک رأی دارم
فردایی را امروز بسازم
امروز بسازی
منم دبیر رأی با
فردا را امروز بسازی
منم ایتا رأی دارم
منم ایتا رأی دارم
من هم یک رأی دارم
ما یک رأی دارم
من یک رأی دارم
یک رأی
من یک رأی دارم
رهبری یک رأی بیشتر ندارد بنده حقیر مثل بقیه مردم یک رأی دارم این رأی هم تا وقتی که در صندوق انداخته بشود هیچ کس از اون مطلع نخواهد بود
حضور پرشور انتخاب درست رادیو انتخابات
رادیو انتخابات بر روی گیرنده های دیجیتال و ایران صدا
موج FM ردیف 95 ممیز 5 دهم مگاهرتز رادیو انتخابات روایتگر دستاوردهای نظام جمهوری اسلامی ایران رادیو انتخابات
اداره کل هنرهای نمایشی رادیو تقدیم می کند.
عبور از تاریکی نویسنده اکبر خورچشم بازیگران به ترتیب اجرای نقش کرامت رودساز مجید حمزه سیما خوشچشم مهرداد اشقیان صفا آقاجانی بهادر ابراهیمی امیر عباس توفیقی مجتبی طباطبایی کارگردان امیر زنده دلان، گوینده شیما جان قربان، افکتور محمد رضا قبادی فر، صدا بردار محمد رضا محتشمی، تهیه کننده مهدی نمینی مقدم. قسمت دوم،
به نام خدا و سلام خدمت شما عزیزان همیشه همراه. با قسمت دوم نمایش عبور از تاریکی همراه شما هستیم. در قسمت‌های قبلی شنیدیم جوزف استفان دانشجوی فلسفه است که در شهر نانت فرانسه زندگی می‌کنه. اون شیفته امام خمینی است، امری که پدر و مادرش رو تا حدودی نگران کرده. در یکی از رستوران‌های شهر عملیات تروریستی اتفاق می‌افته. بازرس مایک، مأمور رسیدگی به پرونده، به دنبال سرنخیز تا تروریست ها رو شناسایی کنه. با خبرهایی که مرداک و دوستش پول میدند، جوزف دستگیر میشه. حالا پلیس به اون مزنون هست که با تروریست ها همکاری میکنه. اما جوزف هیچ اطلاعی از عوامل این حادثه تروریستی نداره. عزیزان، قسمت دوم این نمایش رو با هم میشنویم.
آقای میشل، آقای میشل.
بله.
روز بخیر آقا. من بازرس مایک هستم. ایشونم معاونم. استوار جولیاس.
روز بخیر.
روز شما بخیر. بفرمایید. در خدمتم.
اگه اشتباه نکنم شما باید وکیل جوزف باشه. جوزف استفان.
همینطور.
برام جالبه. چطور پرونده این جوان خطرناک رو قبول کردی؟
جوان خطرناک؟ کدوم جوان؟
منظور بازرس جوزفه. میدونید که مزنون به همکاری در عملیات تروریستی رستورانه.
راستی شما مدرکی هم علیهش داری؟
بله.
ممکنه به منم بگید اون مدرک چیه؟
توی اتاقش کلی عکس رو نوشته راجب آیت الله خمینی پیدا کردیم.
خب اینا شد مدرک؟
بله، یه جورایی با اسلامگراهای تندرو ارتباط پیدا میکنه.
اشتباه شما همینجاست. آیت الله خمینی رهبر فقید کشور و حکومتیه که بیش از 4 دهه است دولت اون حکومت توی پاریس سفارتخونه داره، همونطور که دولت فرانسه در ایران سفارتخونه داره. آقای بازرس، بیدلیل نمیشه به کسی تهمت تروریست بودن زد.
ظاهرن همینطوره، ولی جوزف افکار اسلامگرایانه داره. لابد براش فرصتی پیش نیومده، وگرنه میرفته عضو گروهی مثل داعش میشد.
شاید هم شده و ما بیخبریم.
اشتباه شما همینجاست. من با موکلم صحبت کردم، اون عضو هیچ گروه و دسته ای نیست.
با اون صحبت کردین؟ بدون هماهنگی با من؟ این خلاف قانون.
دنبال شما بودم، موفق نشدم پیداتون کنم. منم از قاضی پرونده نامه ی ملاقات نیم ساعته گرفتم، کاملا قانونی.
امیدوارم توی این نیم ساعت متوجه افکار خطرناک جوزف شده باشی.
هیچ هم افکارش خطرناک نیست. اون شیفته یه آیت الله خمینی شده، اغلب آثار ایشون رو مطالعه کرده. به قول خودش آیت الله خمینی نگاه بلند و انسانی داره. از نظر جوزف جهان بینی آیت الله خمینی فوق‌العاده است.
معذرت میخوام، اگر جوزف به دنبال نگاه بلند و انسانیه، خب کشور خودمون از اینجور افراد کم نداره. بهترین فیلسوفا، نویسنده ها و فیلمسازا توی فرانسه بودن و هستن. اون میتونست شیفته اینا بشه، نه اینکه هزاران کیلومتر اون طرف تر بره.
اتفاقا این سوال رو هم ازش پرسیدم.
خب چی جواب داد؟
خیلی ساده است. اون گفت انسانیت محدوده و جغرافیا نمیشناسه. انسانیت یه امر جهانیه که بر قلب ها حکومت میکنه. من یه مسیحیم، ولی حقیقت رو در سیما و گفتار یک روحانی مسلمان مشاهده کردم.
خودش این جواب داد؟
البته. در ضمن قسم خورد نه از عملیات تروریستی خبر داره و نه تروریستا رو میشناسه، حتی از این کار به شدت بیزاره.
ولی اون تنها سرنخ ماست.
سرنخ چی؟ رسیدن به گمراهی مطلق؟
خیر، گیر انداختن تک تک تروریست ها.
معذرت میخوام که این حرفو میزنم، ولی خیلی خیلی متاسفم.
تاسف؟ برای چی؟
برای شما.
آقای میشل، حواستون رو جمع کنید. بازرس مایک یکی از کاراگاه‌های زبده شهر نانته. اهانت به ایشون، اهانت به دستگاه پلیس کشوره.
من چون این قصی نداشتم. ولی بازرس، این بارا باید قبول کنید که تیرتون خطا رفته. الان تروریست ها مشغول خوشگذرونی هن، در حالی که شما وقت خودتون رو صرف بازجویی از جوونی کردید که از هیچی خبر نداره. با اجازه.
نمیدونم، اما میتونم بپرسم الان کجا میرفتید؟
پیش جناب قاضی. تا نیم ساعت دیگه جلسه دادگاه شروع میشه. دیر یا زود اون جوون بیگناه آزاد میشه.
خیلی مطمئن حرف میزنید آقای میشه.
برای اینکه جوزف واقعا بیگناهه. توی دادگاه میبینم اتون. روز بخیر.
روز بخیر.
قربان، این وکیل میتونه برای جوزف کاری کنه؟
نمیدونم، ولی این وکیلم مشکوکم.
برای چی؟
اون لبنانی تباره، 40 ساله که تابعیت فرانسه رو گرفته. پروندهشو خوب مطالعه کردم، ظاهرن فعالیت سیاسی نداشته. مسیحی هست و مقیم شهر پاریسه. اونم شیفته آیت الله خمینی.
شما از کجا میدونی؟
زمانی که آیت الله خمینی تو نوفل و شاتو مستقر بود، میشل چند بار برای دیدنش میره اونجا.
مگه این میشل چند سالشه که 40 سال پیش رفته و آیت الله خمینی رو ملاقات کرده؟
الان 58 سال داره. اون زمان دانشجوی ترم اول وکالت بود. به گمونم با آرتور پدر جوزف رفاقت دیرینه ای داره.
انگار پرونده داره پیچیده میشه.
پرونده چه پیچیده بشه چه نشه، ما وظیفه داریم تروریست ها رو دستگیر کنیم. فضای مجازی و افکار عمومی ما رو تحت فشار گذاشتن. باید هرچی زودتر جوابی براشون پیدا کنیم.
همینطور قربان.
بهتر بریم داخل، تا چند دقیقه دیگه دادگاه شروع میشه.
اطاعت قربان.
بریم.
خیلی خوشحالم که دعوتمون رو قبول کردی.
ازتون ممنونم که منو به جشن کوچیکتون دعوت کردید.
این جشن برای هممونه، مخصوصا شما که توی دادگاه تلاش کردین جوزف بیگناه شناخته بشه.
من کاری نکردم، واقعا جوزف بیگناه بود. پلیس علیهش هیچ مدرکی نداشت.
خب پس چرا پسرمو زندانی کرده بودن ها؟
آرتور عزیزم، باز تو عصبانی شدی؟
خب راست میگم دیگه، ما میتونیم علیه پلیس شکایت کنیم. درست نمیگم میشه؟
بله البته میتونید، ولی شکایت از پلیس اونقدر بروکراسی و کاغذ بازی داره که خودتون وسط کار خسته میشید.
بفهم، بهتره فراموشش کنیم.
میخوام فراموشش کنم ولی خب نمیتونم. به پسر آرتور معلم بازنشسته تهمت عضویت تو گروه های تروریستی زدن. این گناه نابخشودنیه. آخه چرا؟
چون پلیس برای اینکه برای افکار عمومی جوابی داشته باشه این کارو کرده. از طرفی اونا همچنان به جوزف مشکوکن.
بازم؟ برای چی؟
تصاویر رو نوشته آیت الله خمینی.
کارمون در اومد. حالا تا انفجاری رخ بده پلیس میاد سراغ جوزف.
احتمالش هست.
لیلیان، کاش بتونستیم از میشلی درخواست دیگه بکنیم.
چه درخواستی آرتور؟
میشل با جوزف حرف بزنه، بلکه دست از این کاراش برداره.
کدوم کارا؟
به اتاقش عکسای آیت الله خمینی رو نزنی، نوشته های اونو نخونه، اصلا راجع به آیت الله جایی حرفی نزنی.
باشه، اجازه بدید. جوزف؟ جوزف
کجایی پسر؟ جوزف، آقای میشل باهات کار داره.
بله با منی؟
بله، مثلا به خاطر آزادی تو جشن گرفتیم. اون وقت از اتاقت بیرون نمیاد؟
اجازه بدین الان میام.
مگه چی کار داری میکنی؟
عکسای آیت الله خمینی رو به دیوار میزن.
خدای
باز هم شروع شد.
چیه آرتور؟ انگار بد جوری ترسیدی.
خب حق دارم بترسم، نمیخوام یه بار دیگه پام به اداره پلیس باز شه. مگه نه؟
من و آرتور یه عمر معلم بودیم، از جلوی اداره پلیس هم رد نشدیم، چه برسه داخل بریم و پرونده داشته باشیم.
درسته درسته، ولی هرچی بوده به خیر گذشته.
ده همین، من از همین میترسم.
از چی؟ از به خیر گذشتن ماجرا؟
خیر، اینکه یه بار دیگه به اداره پلیس بریم.
آب من اومدم.
آرتور دیگه حرف عوض کنیم، بهتره جشنمون رو شروع کنیم.
باشه، ولی قبلش جوزف باید یه قولی بده.
چه قولی؟
که دست از این کارات برداری.
پا باز شروع کردیم؟
خب راست میگم، مگه نمیشن؟
نمیدونم چی بگم.
دیگه ادامش ندین، بهتره من برم کیکو بیارم.
من عاشق کیکای مامانم هستم.
پس لطفا اونجا کنار عمو میشل بشین تا من کیکو از توی فر در بیارم.
ازتون ممنونم پاپا.
نیازی نیست از ما تشکر کنی، از عمو میشل تشکر کن.
من که کاری نکردم. بازم میگم جوزف هیچ گناهی نکرده، اون حق داره که آزادانه عقایدشو بگه.
براوو عمو میشل، براوو.
الان داریم کجا میری؟ بسته شدم ارداش.
پول چقدر غور میزنی؟
خب راست میگم دیگه، اصلا باید بدونم کجا میریم.
میریم ماموریت خودمون انجام بدیم.
کدوم ماموریت؟
هاش اینجاست، میریم حساب جوزف رو برسیم.
خب از اولش بگو دیگه.
این حالا که گفتم دیگه هم غور نمیزنی.
باشه باشه، ولی اون یارو کی بود؟
کدوم یارو؟
همون که تو خیابون شاور پارک کرده بود. برای چی کلتو داخل ماشینش بردی؟
فضولی کافیه.
من تا ندونم اون یارو کی بود باهات نمیام.
خب نه یا چه بهتر، خودم میرم.
باشه برو، منم با آرتور میگم میخوای چیکار کنی.
نه دیوونه شدی لعنتی، میخوای همه چیزو خراب کنی.
تا بهم نگی اون یارو کی بوده با تو چیکار داشت باهات نمیام.
اون بابا کارفرما بود.
کارفرما؟ قراره باش چیکار کنیم ها؟
به همه بگیم جوزف تروریسته.
بگو ببینم اون یارو چه دشمنی با جوزف داره ها؟
اونش دیگه به ما مربوط نمیشه.
چیش به ما مربوط؟
ما 100 یورومونو میگیریم.
چی؟ تو 100 یورو گرفتی؟
آره، همه رو نگرفتم، امشب 10 یورو داد، بقیه رو بعد از اجرای عملیات میگیریم. حالا بجم که دیرمون شده.
100 یورو؟ باشه بریم بریم بریم.
سرکن بول، ببینم تو خط خوبی داری. آره
مرداک، خط من به چه درد تو میخورم؟
بگو ببینم خطت خوب هست یا نه.
آره آره، مدرسه که میرفتم تو کلاس خوش خط ترین دانش آموز من.
شنوندگان عزیز، قسمت دوم نمایش عبور از تاریکی رو با هم شنیدیم. فردا ادامه این نمایش رو به شما تقدیم می‌کنیم. تا فردا، خدا نگهدار. ایران را بشنویم. پارسی
به نام خداوند جان و خرد.
درود بر شما یاران نیکندیش و زنده دل. روزتان خوش، دلتان شاد و تندرستی همیشه مهمان وجودتان باد. یاران، در روزی دیگر به پیشگاهتان آمدیم تا دفتری دیگر بکشاییم، دفتری از حکایت و شعر و روایت. پس همراه ما باشید با برنامه قند پارسی. اما پیش از آن ابیاتی زیبا از حضرت حافظ بشنوید. دلنشین شد سخنم تا تو قبولش کردی، آری آری سخن عشق نشانی دارد. در ره عشق نشد کس به یقین محرم راز، هر کسی بر حسب فکر گمانی دارد. با خرابات نشینان ز کرامات ملاف، هر سخن وقتی و هر نکته مکانی دارد. یکی از اولین کارهای مظفرالدین شاه، یا بهتر بگوییم یکی از اولین هوس‌های بچگانه وی، پس از ورود به ایران، ایجاد باغ وحشی به سبک باغ وحش‌های اروپایی بود. در این باره حکایت جالب توجهی از جریان بازدید شاه از باغ وحش نقل شده که راوی آن نخجوانی است. وی می نویسد: یکی از دوستان موثق روایت می کرد که در زمان مظفرالدین شاه قاجار باغ وحشی در تهران درست کرده بودند که بسیار مجلل بود، ولی حیوانات باغ وحش از حیث خورد و خوراک در نهایت پریشانی و زحمت و مشقت بودند. به این جهت بودجه خورد و خوراک آنها را مأموران باغ می‌خوردند و به حیوانات زبان بسته خوراک و غذایی ناچیز می‌رسید و اغلبشان از گرسنگی تلف می‌شدند. روزی مظفرالدین شاه تصمیم گرفت به تماشای باغ وحش برود. به رئیس باغ خبر دادند که شاه فلان ساعت تشریف فرما می‌شوند. در باغ شیری بود که از مازندران برای شاه هدیه آورده بودند. شاه به شیر نامبرده علاقه بسیاری داشت و همیشه از رئیس باغ حال شیر را می‌پرسید و دستور می‌داد که در غذا و خوراک آن شیر مراقبت کامل به عمل آید. از غذا آن شیر چند روز قبل از تشریف فرمایی شاه به باغ وحش مرده بود. رئیس باغ هنگامی که شنید شاه برای بازدید از باغ وحش می آید، مضطرب شد که اگر شاه بیاید و شیر را نبیند، حتما خشمناک خواهد شد. از این رو فوراً دستور داد یک نفر از کارگرهای باغ داخل پوست شیر شود و در لانه شیر در گوشه‌ای بنشیند و وقتی شاه به طرف او آمد، قدری سرش را حرکت بدهد که او تصور کند شیر زنده است. باری